بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره استصحاب است. برای استصحاب تعریفات مختلفه ای ذکر شده. که این تعریفات هر کدامش دارای مناقشه و یا مناقشاتی است و بلکه بین خود این تعریفات هم گاهی یک نوع تفاوت و تناقضی دیده می شود. آیا در تعریف استصحاب باید چه بگوییم؟ لازم است ما اول نقش استصحاب را و موقعیت استصحاب رو روشن بکنیم و بعد با توجه به اون موقعیت تعریف استصحاب را در نظر بگیریم. به عبارت روشن‌تر، ما در مورد سایر طرق و اصول عملیه عنوان اونها برای ما مشخصه. مثلا خبر واحد اگر حجیت شرعیه داشته باشه می دانیم که به عنوان طریقیت و اماریت حجیت داره. ما در خبر واحد این احتمال رو نمی دهیم که خبر واحد یکی از اصول عملیه باشه. عنوان خبر واحد و موضع خبر واحد مشخصه. خبر واحد یک طریق و اماره است. منتها بحث میکنیم که آیا شارع مقدس این اماره را پذیرفته و این طریق را قبول کرده تا خبر واحد به عنوان یک اماره شرعی مطرح باشه یا نپذیرفته. در طرف مقابل فرض کنید ما یک اصلی داریم به نام اصالت و طهاره و همینطور اصلی داریم به نام اصالت الهلیه. ما وقتی میشینیم بحث میکنیم روی اصالت و طهاره و اصالت الهلیه، روی این جهت بحث میکنیم که آیا یک اصل عملی به نام اصالت و طهاره دلیل شرعی برش قائم شده یا نه. آیا یک اصل عملی به نام اصالت الهلیه دلیل برش قائم شده یا نه؟ به عبارت اخرى در این جهت ما تردید نداریم که اگر اصالت الهلیه دلیل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون دلالت بر اصالت الهلیه میکنه، اصالت الهلیه به عنوان یک اصل عملی مطرحه، به عنوان یک وظیفه ای برای شاک مطرحه. دیگه در اصالت الهلیه ما احتمال اماریت نمیدیم، احتمال طریقیت نمیدیم. اگر کل شیء طاهر به عنوان دلیل اصالت و طهاره مطرح شد، دیگه ما در اصالت و طهاره غیر از عنوان اصل عملی چیزی نداریم. دیگه جای این احتمال نیست که اصالت و طهاره طریق الواقع باشه. یک چیزی رو که شارع برای شاک که در طهارت و نجاست جعل کرده و فرض این است که در شک هیچ گونه طریقیتی مطرح نیست، مخصوصا اگر متساوی طرفینه به تمام معنا باشه، شما 150 احتمال میدید اباتون نجس باشه و 150 احتمال طهارت میدید، اینجا دیگه چیزی نیست که کاشفیت از واقع داشته باشه. شک متساوی طرفینه یک اضافه به جانب طهارت داره، یک اضافه به جانب نجاست داره. پس اگر شارع در چنین موقعیتی کل شیء طاهر رو به عنوان مدرک اصالت و طهاره ارائه داد، ما می فهمیم که شارع یک اصل عملی داره، یک اصل عملی به نام اصالت و طهاره. اما دیگه مسئله اماریت و مسائل دیگر هیچ در اینجا مطرح نیست. اما مشکلی که در باب استصحاب وجود داره این است که اصلا ما موقعیت استصحاب فعلا حالا که داریم وارد میشیم برامون روشن نیست. آیا استصحاب به چه عنوانی میخواد مطرح بشه؟ به عنوان اصل عملی مطرحه؟ به عنوان اماره و طریقیت الالواقع مطرحه؟ یا به انحاء دیگری که باز احتمالش جریان داره؟ پس اول ما باید این مسئله رو ملاحظه بکنیم و ماهیت استصحاب رو از این نظر در نظر بگیریم، بعد به تناسب او ببینیم چجوری باید استصحاب تعریف بشه و چجوری باید استصحاب معرفی بشه. و الا الان که ما نشستیم و احتمالات زیادی میدیم، احتمال میدیم استصحاب یک طریق الالواقع باشه، احتمال میدیم اصل عملی باشه و احتمالات دیگری که بعضیاشو عرض میکنم انشاءالله، با این وضع ما الان نمیتونیم استصحاب رو تعریف بکنیم، الان نمیتونیم ماهیت استصحاب رو نشون بدیم. اول ببینیم استصحاب چه موقعیتی داره و بعد به تناسب او تعریف بشود استصحاب. خب حالا در استصحاب چه احتمالاتی مگر جریان داره؟ چند احتمال جریان داره؟ یک احتمال که این خب شاید بیش از احتمالات دیگر در ذهن میاد، این است که استصحاب یک اصل عملیه، یک وظیفه است که شارع برای شاک قرار داده، اما یه شاک خاصی، اون شاکی که یقین به حالت سابقه الان براش موجوده. اگر شک داره که این عبا طاهره یا نه، این شک همراه با یقین به طهارت عبا در صبح یقین داشته و الانم یقین داره که این عبا در صبح طاهر بوده، لکن الان شک داره که هل هی طاهرون املا. همون طوری که شارع در مثلا قاعده طهارت برای کسی که شک در طهارت و نجاست داشته باشه و حالت سابقه متیقنه در کار نباشه، یک قاعده ای به نام اصالت و طهارت جعل کرده و یک وظیفه عملی برای او مقرر کرده، گفته ابن علی الطهاره احکم به انه طاهران، رتب علیه آثار طهارت. مسئله استصحاب یه همچی عنوانی داشته باشه. کسی که شک دارد در این که عبای او طاهره یا نه و این شک همراه با یقین به طهارت عبا در زمان سابقه، اینم یجب علیه البناء و علی الطهاره، اینم یحکم یعنی باید حکم بکند به انه طاهرون، آثار طهارت رو بر این عبا ترتیب بده. پس یک احتمال در باب استصحاب این است که استصحاب در ردیف اصالت و طهاره ای که معناش قاعده طهارته و در ردیف اصالت الحلیه قرار داره و هیچ امری اضافه بر اونها نداره، اونها دو وظیفه مجعوله برای شاک در طهارت و حلیت، اینم یک وظیفه مجعوله برای شاکی که شکش توأم با یقین به حالت سابقه است، یعنی جریانش محدوده، جاش اونجایی است که یقین به حالت سابقه باشه، کما اینکه در قاعده طهارت و حلیت هم این محدودیت هست. قاعده طهارت جاش اونجایی است که یقین به حالت سابقه نباشه، قاعده حلیت هم جاش اونجایی است که یقین به حالت سابقه حرمت و یا حلیت مثلا نباشه. اونها موردشون شک توأم با عدم یقین به حالت سابقه است، این مورد شک توأم با یقین به حالت سابقه است، و الا از نظر اینکه هر سه اینها یک اصل عملی هستند، هیچ گونه طریقیتی به واقع ندارند. قاعده طهارت چطور فاقد طریقیته؟ قاعده حلیت چطور فاقد اماریته؟ استصحابم به همین کیفیت هیچ کشفی و عرض می شود اماریتی نسبت به واقع نداشته باشه. البته روی این احتمال که ما استصحاب رو یک اصل عملی بدانیم، باز ممکنه کسی بحث کنه روی این احتمال که آیا استصحاب اصل عملی شرعیه مثل همون دو قاعده طهارت و حلیت، که اونا ضمن این که اصل عملی هستند اصل عملی شرعی هستند. اما اینجا یه احتمال دیگم در کاره، در مقام تصور و در مقام احتمال یه احتمال دیگم در کاره، و اون این است که استصحاب یک اصل عقلایی باشه. مگر اصل عقلایی هم تصور می شود؟ بله، مسائلی که بین عقلا رائجه اینطور نیست که همیشه جنبه اماریت و طریقیت داشته باشه. گاهی عقلا بنا بر یک مسئله ای می گذارن بدون اینکه اون مسئله رجحانی درش باشه و از نظر احتمال مزیتی داشته باشه، لکن به عنوان یک اصل عقلایی بنا بر او می گذارند. در کلمات مرحوم آقای آخوندم در کفایه گاهی اشاره به این معنا هست که عقلا گاهی تعبدن، نه تعبدن من الشارع، بلکه معنای تعبد اینه که مسئله زن مطرح نیست، لکن یه همچی بناگذاری شده. مثلا شاید اصالت عدم نقل از نظر عقلا اینطور باشه، ولو اینکه در موارد شک در نقل و عدم نقل کسی یقین یعنی ظنی نداره به اینکه نقل تحقق پیدا نکرده، لکن بناء عقلا بر اینه که اگر در یک موردی شک در تحقق و عدم تحقق نقل بکنن، بنا رو بر عدم نقل بگذارن، و همینطور موارد دیگری هم امکان داره. پس یک احتمال در باب استصحاب این بود که اصل عملی باشه. یک احتمال در باب استصحاب این است که ما استصحاب رو در ردیف خبر واحد و امارات و طرق قرار بدیم. بگیم همون طوری که خبر واحد کاشفیت و طریقیت علل واقع داره و حجیتش هم در رابطه با کاشفیت و طریقیت، در مقام احتمال و در مقام تصور این احتمال در باب استصحاب هم جریان داره که استصحاب یک نوع کاشفیتی از واقع داشته باشه، یک نوع طریقیتی علل واقع داشته باشه، که بعد عرض می‌کنیم که اگر کاشفیت و طریقیت مطرح باشه، اون وقت ما باید استصحاب رو چجوری تعریفش بکنیم و روی چی ما تکیه بکنیم تا این مسئله طریقیت و اماریت متناسب باشه. فعلا ما در مقام تصور هستیم، در مقام بیان احتمالیم. یکی از احتمالات مسئله طریقیت و اماریت. باز روی این احتمال ممکن استصحاب طریقیت شرعیه داشته باشه، یعنی یکی از طرق شرعیه به حساب بیاید بدون اینکه هیچ ارتباطی به عقلا داشته باشه. یه چیزیست که شارع، طریقیست که شارع او رو اعتبارش کرده و فرض کنیم که عقلا هم تکیه ای به اون نکرده اند. لکن یک احتمالم داره که مثل خبر واحد که یک اماره عقلایی است و مورد امضاء شارع واقع شده و الا اساس طریقیت و اماریت خبر واحد رو در رابطه با بناء عقلا ما باید ملاحظه بکنیم و مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحدم همونطوری که اگر نظرتون باشه در بحث خبر واحد ملاحظه کردیم، همون مسئله بناء عقلا بر عمل به قول ثقه بود. منتها شارع مقدس هم این عمل رو امضا کرده ولو به اینکه رد نکرده، مع کونهی به مرعا و مسمع من. ممکنه یک همچه حرفی بزنه، کما اینکه گفته شده در باب استصحاب که بناء عقلا بر استصحاب جریان و سریان داره. پس روی هم رفته حالا این دو تا احتمال، یکی اصل عملی و دیگری اماره و طریق، در هر کدامش هم دو شعبه داشت، شرعن و یا عرض می شود از نظر عقلا. احتمال سوم اینه که ما استصحاب را یک وظیفه مجعوله برای شاک بدانیم، اما نه به همین مقدار، بلکه این وظیفه برای اینه لتحفظ علی الواقع، برای اینکه علی ای حال واقع رو ما حفظش کرده باشیم. این یعنی چه؟ این مثل قاعده احتیاط میمونه. قاعده احتیاط، حالا فرض کنید اونجایی که عقل هم حکم به احتیاط نمی کنه، مثلا در مواردی که ما با اخباریین دعوا و نزاع داشتیم، در شبهه حکمیه تحریمیه در شبهات بدویه، مثل همین مثال معروف شرب توتون، هل هو حرام ام لا. خب نزاعی بود بین ما و اخباریین که آیا در شبهه بدویه که علم اجمالی در کار نیست و دیگه عقل حکمی نمی کند، آیا در این شبهات بدویه تحریمیه وظیفه براءت یا وظیفه احتیاط؟ خب ما قائل به براءت شدیم، اصولی نوعا قائل به براءت هستند، اما اخباریین که اینجا قائل به وجوب احتیاطند میگن اینجا باید احتیاط کرد. این احتیاطی که در اینجا جاری میشه به چه منظوره؟ آیا این احتیاط که از راه عدل ثابت شده جز به منظور تحفظ بر واقعه؟ یعنی اخباریین اینطور میگن، میگن ما از شرب توتون اجتناب میکنیم، بایدم اجتناب کرد، برای اینکه اگر در واقع شرب توتون حرام باشه ما اون حرمت رو رعایت کرده باشیم، اگرم حلال باشه که خب مانعی نداره، هر حلالی رو که انسان لازم نیست که ارتکاب بکنه. پس ما در رابطه با شرب توتون کاری میکنیم که یقین داریم واقع رعایت شد، یقین داریم مخالفت با واقع به هیچ وجه تحقق پیدا نکرد و او عبارت از احتیاطه. این قاعده احتیاط عنوانش اینه، یعنی یک وظیفه ایست که برای شاک ثابت شده اما نه به عنوان یک اصل عملی، نه به عنوان طریقیت و اماریت. شک طریقیت و اماریت نداره، بلکه فقط به منظور تحفظ بر واقع و این که واقع رو انسان علی ای حالن رعایت کرده باشه و یقین داشته باشه به این که مخالفت واقع تحقق پیدا نکرد. و اگر واقع حرمت شد خب ما که احتیاط کردیم، ما که از شرب توتون اجتناب کردیم. اگرم واقع حلال بود شرب توتون، خب مسئله ای نیست، ما که نیومدیم بگیم شرب توتون حرامه. ما گفتیم ما عملا ارتکاب نمی کنیم تا اگر به حسب واقع حرام بود حرامی از ما تحقق پیدا نکرده باشه. این یه عنوان خاصی داره، بهش میگن وظیفه مجعوله لتحفظ علی الواقع. ممکنه استصحاب هم همین نقش رو داشته باشه، ممکنه استصحاب هم در ردیف این قاعده احتیاط به این کیفیت باشه. به چه عنوان؟ بگیم که اگر شما مثلا اونجایی که حالت سابقه عبای شما نجاسته، الان شک میکنی در اینکه آیا تطهیر کردید عبا رو یا نه، میگیم اینجا استصحاب نجاست جاری میشه. در این احتمال و در این تصور میگیم این استصحاب برای اینه، شما حکم کن به اینکه این عبا نجسه و از عبا اجتناب بکن که اگر به حسب واقع نجاست عبا باقی مانده باشه شما اون نجاست رو رعایت کردی، اون نجاست رو در مقام عمل مرئی قرار دادی. پس بگیم این استصحاب بقاء نجاست عبا و فعلا حکم کردن به انه نجسون که در نتیجه اجتناب از این عبا تحقق پیدا میکنه، این اجتناب مثل اجتناب از شرب توتونه. همونطوری که اون اجتناب به منظور رعایت واقع و عدم مخالفت با واقعه، اینجا به منظور رعایت واقع و عدم مخالفت با واقع، البته این عرض کردیم در مقام تصویره و الا این حرف کما اینکه بعدنم میگیم اشکالاتی داره، برای اینکه این استصحاب نجاست رو ما میتونیم اینجوری توضیحش بدیم و تشریحش بکنیم، اما در استصحاب طهارت چطور؟ اگر به حسب واقع فعلا این عبا نجس باشه و شما استصحاب طهارت میخواهید جاری بکنید، اونجا هیچ عنوان تحفظ بر واقع نمیتواند داشته باشه. لکن حالا در مقام تصویر ولو فی الجمله این معنا مطرح میشه که استصحاب مثل قاعده احتیاط عنوانش عنوان تحفظ بر واقع و رعایت واقع باشه. احتمال دیگر در استصحاب و اون این است که استصحاب نه به شرع ارتباط داشته باشه و نه به عقلا ارتباط داشته باشه، بلکه به عقل ارتباط داشته باشه. استصحاب یکی از احکام عقلیه باشه، عقلیه، منتها ما دو جور حکم عقلی داریم، عقلی مستقل داریم که ازش تعبیر به مستقلات عقلیه میشه، مثل اینکه عقل حکم میکنه به ان الظلم قبیحون، که این حکم عقل به ان الظلم قبیحون این دیگه حالت انتظار نداره، لازم نیست که یه مقدمش از جای دیگه بیاد، لازم نیست که یک پاره ای از مقدماتش و شارع درش دخالت داشته باشه، اما یک حکم عقلی غیر مستقل داریم. حکم عقلی غیر مستقل معناش اینه که با اینکه حاکم عبارت از عقله، لکن یک مقدمه مطلب باید از طرف شارع درست بشه تا این حکم تحقق پیدا بکنه، مثل مسئله ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه که مکرر در همون بحثم عرض کردیم که این مسئله نزاع در وجوب مقدمه مسئله فقهی و فرعی نیست، این نزاع در حکم عقله که آیا عقل حکم می کند به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه که طرفین وجوب عبارت از وجوب شرعیه، منتها ملازمش و عقل میخواد حکم بکنه بنابر قول به ثبوت ملازمه. ما این رو بهش میگیم حکم عقلی و در این حال میگیم حکم عقلی غیر مستقل. چرا غیر مستقل؟ برای اینکه موضوعش رو باید شارع درست بکنه، یعنی شارع باید اول نماز رو به اقیم الصلاة واجب بکنه، بعد عقل بگوید بین وجوب شرعی صلات و بین وجوب شرعی وضو ملازمه تحقق داره. این رو اصطلاحاً بهش میگن حکم عقلی غیر مستقل. حالا ما در باب استصحاب این معنا رو احتمال میدیم که استصحاب یکی از احکام عقلیه غیر مستقله باشه. چطور از احکام عقلیه غیر مستقله؟ برای اینکه بیایم این طوری بگیم، همون طوری که در باب مقدمه واجب مسئله رو پیاده کردیم، بگیم اینجوریه در باب استصحاب. عقل میگوید که اگر شارع در زمان حضور مثلا نماز جمعه رو واجب کرد و شما در زمان غیبت شک کردید در وجوب و عدم وجوب نماز جمعه، من به عنوان عقل میخوام به شما بگم حالا که شک کردید بدانید یک ملازمه ای بین وجوب نماز جمعه در زمان حضور و وجوبش در زمان غیبت تحقق داره. همون نه ملازمه ای که شما بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه در بحث مقدمه واجب پیاده می کردید، نظیر همون ملازمه رو عقل در اینجا مطرح بکنه، بگوید که اذا تیقنت به وجوب صلات الجمعه فی عصر الظهور و الان هم راه به جایی نداری و دلیل بر خلاف قائم نشده، در چنین شرایطی ملازمه بین وجوب نماز جمعه در عصر ظهور و وجوبش در زمان غیبت تحقق داره. لذا میتونیم بگیم موقعیت استصحاب و نقش استصحاب مثل همون مسئله مقدمه واجب به عنوان یک حکم عقلی غیر مستقل مطرحه، اون وقت نزاع در باب استصحابم مثل همون نزاع در باب مقدمه واجبه. اونجا چجوری نزاع می کردن؟ نزاع در این بود که آیا عقل حکم به ملازمه می کنه یا نه؟ قائلین به وجوب مقدمه می گفتن عقل حکم به ملازمه می کنه، منکرین وجوب مقدمه می گفتن عقل حکم به ملازمه نمی کنه. این همین نزاع هم در اینجا پیاده میشه. اونایی که استصحاب رو مثلا حجت میدانن میگن عقل حکم به ملازمه بین وجوب در زمان حضور و وجوب در زمان غیبت میکنه، اونایی هم که استصحاب رو قبول ندارن میگن ما قبول نداریم که عقل چنین حکمی به ملازمه داشته باشه. اینها احتمالاتی است که ما اینا را اختیار نکردیم، از باب احتمال و در مقام تصویر عرض کردیم. اینا احتمالاتی است که درباره استصحاب جریان داره، اون وقت باید ملاحظه بکنیم ببینیم با توجه به این احتمالات متناسب با هر احتمالی در تعریف استصحاب چیه. یعنی اگر استصحاب را اصل عملی دانستیم چجوری باید استصحاب تعریف بشه؟ اگر استصحاب طریقیت علل واقع داشت چجوری باید استصحاب رو در مقام تعریف کنیم؟ اگر استصحاب به عنوان تحفظ بر واقع شد چجوری باید تعریف بشه؟ اگرم به عنوان یک حکم عقلی غیر مستقل مطرح شد چجوری باید استصحاب تعریف بشه؟ این بحث دیگه موکول به فردا انشاءالله.